أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 14 از مسائل 17 گانه احکام مهر که مرحوم محقق در شرایع ذکر فرموده این است: الرابعه عشره لو کان المهر مؤجلا لم یکن لها الامتناع فلو امتنعت و حل حلها ان تمنع قیل نعم و قیل لا لاستقرار وجوب تسلیم قبل الحلول و هو اشبه. 14 مسئله این است که اگر مهر معجل بود، برای او اجل و مدت تعیین کردن و نقد نبود، حق امتناع ندارد، برای اینکه عقد حاصل شد، حق تمتع از بز برای زوج حاصل شد، بالفعل مهر هم معجل است، به اصطلاح نسیه است نه نقد، حق امتناع ندارد، باید تمکین کند. اگر معصیت کرد و تمکین نکرد و اون مدت حلول کرد، یعنی مؤجل حال شد، موقت حال شد، آیا می تواند قبل از اخذ مهر امتناع کند یا نه؟ چون بعد از حلول اجل یقینا می تواند امتناع کند، بگوید تا مهر را نپردازید من تمکین نمی کنم. اما الان که هنوز مدت نرسیده بود امتناع کرد، ولو بالعصیان، چون امتناع کرد و حق مسلم زوج مستقر شده بود، تمکین واجب بود، حالا که حال شد، حلول کرد، می تواند تمکین نکند یا نه؟ گفتن نمی تواند تمکین کند. دو وجه است: یکی این که می تواند تمکین کند چون حق مسلم او فرا رسیده است، می تواند بگوید تو مهر را نگیرم تمکین نمی کنم. وجه دوم آن است که قبلا وجوب تمکین مستقر شده بود و اگر ما هم شک بکنیم اون وجوب مستقر را استصحاب میکنیم، او حق امتناع ندارد، چون قبلا که حق امتناع نداشت فالان کماکان. پس یک قول این است که حق امتناع دارد، چون مهرش حال شد، حلول کرد، تا مهر را نگرفت میتواند تمکین نکند. قول دیگر این است که قبلا تمکین بر او واجب بود و همون را میشود استصحاب کرد. مرحوم محقق بعد از نقل این دو قول، قول به وجوب تسلیم و عدم جواز تمکین را اشبه به قواعد دانست. فرمود به هو اشبه. بعد اینکه فرمود هل لها ان تمتنع قیل نعم و قیل لا، حق امتناع ندارد، لاستقرار وجوب تسلیم قبل الحلول، و اگر شک کردیم استصحاب میکنیم و هو اشبه. این اصاره فتوای مرحوم محقق و دیگران است. اما والذی ینبغی ان یقال، اصلی که در مسئله تأسیس می شود برای آن است که موارد شک مرجع باشد. قبلا ملاحظه فرمودید که اصل مهر نه جزء عقد است و نه شرط عقد، لذا می شود عقد نکاح بدون مهر باشد. این مطلب اول. اگر چنونچه عقد نکاح بدون مهر بود و مساسی حاصل نشد، و طلاقی رخ داد، اون تمتی است که متعو هند علی الموسعه قدر و علی المغتره قدر، یه مالی را زوج به زوجه عطا میکند، چون که گاهی هم تمتی از دنداهی دیگه است. این حکم مهر است. و اگر چون چه آمیزش حاصل شد که مهرال مثل مسلم میشود. قاعده اولیه این بود که مهر چون نه جزء عقد است و نه شرط عقد، نه وجودش باعث صحت عقد است نه عدمش باعث بطلان عقد، عقد علی ما هو علیه واقع می شود. مطلب دوم آن است که حالا که مهر المسمی در متن عقد ذکر شد، تمام مهر المسمی ملک زوجه می شود. طبق اون چهار دلیل اصل مسلم که مرجع سایر موارد مشکوک است، این است که مهر المسمی به تمام ملک زوجه می شود. اما دلیل اول ظاهر عقد است. وقتی در عقد خونده می شود انکحت و کذا به کذا علی المهر المعلوم، این مهر معلوم در برابر اون تمکن بوز ملک مسلم زوجه می شود، مثل اینکه به تو کذا به کذا. چون گرچه عقد نکاح بینیست، ولی اون بخشی که به مهریه مرمی گردد سبقه بی و معاوضه دارد. و در متن معاوضه عقد اگر چنین خونده شد که انکه تو کذا به کذا علی المهر المعلوم، یعنی تمام مهر ملک زوجه می شود با این عقد. حالا مسئله فعل طلقتموهنه قبل ان تمسوهنه فنصف ما فرضتم استثناست. پس این دلیل است که تمام مهر ملک زوجه می شود. دلیل دوم هم همون اوائل سوره مبارکه نساء بود که فرمود با آتوهنه صدقاتهن، بدید مهریه اینها رو، امر میکند که بدید به اینها. این دو دلیل. مطلب سوم این بود که نفرمود و اعتو صداقه لها، بلکه فرمود و اعتو صدقاتهن. معلوم شه اضافه مهر به زن اضافه مملوک به مالک است، یعنی مال اوست، مال او رو دارید به او میدید، نه اینکه نه. اگر چون چه تو مهر تو عقد جزء صیغه قرار گرفت دیگه واجب است، دیگر واجب است بر او پردازد، حق مسلم زوجی میشود. لذا امر کرده است و امرم کرد، نفرمود با او یه چیزی بدید. اون در متعوهن است و در اینجا فرمود و آتو نساء صدقاتهن. هم آتو دلیل بر وجوب است، هم اضافه صداق به زن اضافه مملوک به مالک است، یعنی مال اوست، مال مردم رو مردم بدید. پس این دلیل سوم. دلیل اول آن است که مقتضای عقد آن است تمام مهر ملک زوجه می شود به مجرد عقد. دلیل دوم امر به ایتاست. دلیل سوم اضافه صداق به زن است، معلوم شد مال اوست، شد مال او رو بومیدید، نه اینکه با دادن تبلیغ میکنید، دارید وفا میکنید به تسلیم ملک به صاحبش. دلیل چهارم همون روایاتی بود که فرمود اگر عقدی واقع شد و قبل از طلاق مهریه داده شد، صد گوسفند مهریه بود، مهریه داده شد و این مهریه را زوجه به زوجه پرداخت کرد، این صد گوسفند باردار شدند، بار را به زمین نهادند، بره داشتند، حالا طلاقی قبل از مساس رخ داد، نصف اون مادرها و نصف بره ها باید برگردد. اگر در زمانی که این گوسفندها پیش زوج بودن باردار بودن، خب معلوم می شود تمام مهر ملک زوجه می شود دیگر. اگر چون چه ملک زوجه نشود که نمیفهمد به اینکه نصفش رو برگردونه نصفش اون نصفش که متزلزل است برمیگردد. طبق این چهار دلیل اصل کلی در مسئله آن است که مهر به تمامه ملک زوجه است. تأسیس اصل خواه اصل در قبال اماره باشد، خواه اماره در قبال اصل باشد، خواه تلفیقی از اصل و اماره باشد، مرجع نهایی است. تأسیس اصل در مسئله برای آن است که در موارد شک بهش مراجعه کنی. اصل تأسیس شده طبق این چهار دلیل آن است که مهر به تمامه ملک زوجه می شود با جرد عقد، در صورتی که مهر مسمى باشد. حالا خرج طلاق قبل از مساس به دلیل طبق آیه 237 سوره بارکه بقره فوت فإن طلقتموهن ما لم تمسوهن فنصف فرستم. این طلاق قبل از مساس باعث تنصیف مهر است. اما در موارد دیگر اگر واقع نشده این اصل به عمومه یا اطلاقه باقی است و اگر دلیل خاصی داشتیم باعث تخصیص یا تقیید اون دلیل می شود. در باره اون موارد سگانه فراق، چون فراق زوج و زوجه گاهی به طلاق است، گاهی بالفسخ است، گاهی بالانفساخ الحقیقی است، گاهی بالانفساخ الحکمی، طلاق و فسق به تدلیس یا عیب مشخص است. انفساخ حقیقی به موت عهد ماست، انفساخ حقیقی به ارتداد عهد ماست معاذ الله. به عهد امور اربعه بین زن و شوهر جدایی می افتد. حالا اگر چون که فسق شد به تدلیس یا عیب دلیلی بر تنصیف نیست و کزا انفساخ حقیقی یا انفساخ حکمی. درباره موت چند تا روایت است، معارض است، دارز دارد، لذا دو قول در مسئله است. اگر ما قول به عدم تنصیف را مقدم داشتیم برای اینکه قول به تنصیف موافقه و عام است، یا قول به عدم تنصیف را مقدم داشتیم برای جهت دلالی و مانند آن که خب مرجع است از سجا برای تنصیف نیست، و اگر نتوانستیم احدهما را بر دیگری ترجیح بدیم، اینا ازا تعارضا تساقطا مرجع همون اصل است که تمام مهر ملک تلق زوجه است. لذا هم بین اصحاب اختلاف هست، هم در انتخاب اینها که آیا ما در ماده تصرف کنیم یا در هیئت تصرف کنیم اختلاف هست. بعضی آمدن در ماده تصرف کردن، گفتن مسئله موت عهده ما قبل از مساس یا خصوص زوج قبل از مساس مثل طلاق باعث تنصیف مهر است. در ماده تصرف کردن، یعنی ماده‌ای که با امور چهارگانه تثبیت شد به نحوه عموم که هر زنی مالک تمام مهر خود می شود بالقول المطلق، این اصل تخصیص خود در مسئله طلاق و در مسئله موت، این میشه تصرف در ماده. برخی ها تصرف در جمع این ادله، تصرف در ماده نکردن، تصرف در هیئت کردن، یعنی این دلیل تنصیف را حمل بر استحباب کردن و اون دلیلی که میگوید تمام مهر باقی است مطابق با عمومات است همچنان سر جاش باقیه. بحث مبسوطش قبلا گذشت. علی‌حال اون چی که به ذهن میرسد این است که این عموم ثابت شده به ادله چهارگانه این مرجع است، دلیلی هم بر تخصیص نیست که ما در ماده تصرف کنیم، الا و لابد باید در هیئت تصرف کرد چه که برخی از فقهای کار کردن، یعنی این نصوص تنصیف را حمله بر استحباب بکنیم و اون نصوصی که دلالت دارد بر تمام موافق با عامه است، با ادله عامه است، اون سر جاش محفوظه و تنصیفی در کار نیست. این که بعد هم یه مقدار روایاتش میخونیم، اما عمده این است در مسئله ما که مرحوم محقق فرمود و هو الاشبه، ببینیم تام است یا تام نیست. پس اصل اولی اینه، تأسیس اصل اولی برای آن است که هر جا شک کردیم بهش مراجعه کنیم. اصل اولی به استناد این امور چهارگانه این است که تمام مهر ملک تلق زوجه است. قبلا ملاحظه فرمودید ملک تلق با تزلزل سازگار است، ملک تلق با مقید بودن سازگار نیست، مثل وقف بودن، مثل رهن داشت مرتهن بودن، رهن داشتن به مانندان. خب اگر نصوص مختلف بود، گفتیم اذا تعارضا تساقطا، این اصل هست، باز برمیگردیم به این تو خارج از مسئله امروز ماست و چون سوال شده ذکر بکنیم. اما اونی که محور بحث است و مسئله روز است، مسئله ماست این است که اگر مهر معجل بود، یعنی گفتن عند المطالبه نه، عند الاستتاب نه، گفتن تا سه ماه، یه وقت میگن عند المطالبه، یه وقت میگن عند الاستتاب، یه وقت میگن نه بعد سه ماه، بعد چهار ماه. اگر مهر معجل بود، به اصطلاح نسیه بود، تسلیم مهر واجب نیست. وقتی تسلیم مهر واجب نشد، زن حقی ندارد. پس از طرف زن حق امتناعی نیست. مرد میتواند مطالبه کند چون تمام حق با عقد حاصل شده است. حق بهره‌وری از بز برای زوج به مجرد عقد حاصل شده است. پس مرد بله، اگر چونچه نقد باشد یا مطلق باشد حق مطالبه دارد، اما اگر در مهرنامه این چنین قید شده است، طرفین توافق کردند که بعد از 6 ماه بپردازد، اجل و مدت برای ذکر کردن، زن حق مطالبه ندارد. مثل معامله نسیه، در معامله نسیه که بای کالایی را نقد فروخت و ثمن را بنا شد بعد از 6 ماه بگیرد، حق مطالبه ندارد. اینجا هم زوجه حق مطالبه مهر ندارد، چون خودش اقدام کرده است بر معجل بودن، یعنی مدت دار بودن، پس او حق مطالبه ندارد و قهرن حق امتناع هم ندارد. حق مسلم زوج این است که از این زن بهره‌وری کند و او هم حق امتناع ندارد. حالا اگر امتناع کرد در زمانی که نباید امتناع بکند، قبل از این حلول اجل امتناع کرد، امتناعش هم بالاخره گاهی عصیان است، گاهی عذر شرعی دارد، گاهی عذر عرفی دارد، یا بیمار است، یا در حال عاده است، یا مانند آن. خب بالاخره امتناع کرد، امتناع یا به عذر است یا بی عذر، یا شرعی است یا غیر شرعی امتناع کرد. حالا امروز اولین روز مهلت تعیین شده برای پرداخت مهر است، زن حق مطالبه دارد، مسلمه، درست است. مرد حق امتناع ندارد، اینم درست است. اما آیا زن حق امتناع تمکین دارد؟ بگه تا ندادیم من تمکین نمی کنم، نه، یه همشقی ندارد نسبت به این چیز. می تواند نسبت به امروز، اما نسبت به دیروز رو که ما بگیم حق امتناع دارد، چون دو تا موضوع است، جا برای استصحاب نیست. ملاحظه فرمایید عبارتی که مرحوم محقق دارد رو استصحاب تکیه می کند، ولی جا برای استصحاب نیست، چون دو موضوع است، دو حکم است. ولی امروز که روز تعیین مدت اوست، حق مسلم اوست که می تواند امتناع کند. دیروز معصیت می کرد، تا دیروز معصیت می کرد، ولی امروز که معصیت ندارد، امروز می گوید تا محرم ندهیم تمکین نمی کند. امروز حق مسلم اوست. نباید بگیم چون دیروز امتناع کرده بود و واجب بود تسلیم بکند، امروز ما اون وجوب استثناء بکنیم، چون موضوع واقعا فرق کرده است. دو تا موضوع است، دو تا حکم دارد. این تعجب است از مرحوم محقق. عبارت ایشون ملاحظه فرمایید، فرمود الرابعت عشره، مسئله چهاردهم، لو کان المحروم معجلا، گفتن بعد از 6 ماه باید بپردازی، که گاهی میگن عند المطالبه، گاهی میگن عند الاستطاعه، گاهی تقسیط میکنن میگن ماه فلان قد، گاهی میگن بعد از 6 ماه بپردازی. این مدت دار است. چون مدت دار است، لم یکن لحل امتناع، حق امتناع از تمکین ندارد، بر او واجب است تمکین کند. فلو امتنعت، اگر امتناع کرد، تمکین نکرد، گفت تا محرم و ندی من حاضر نیستم، و حل، یعنی این 6 ماهش تمام شد، حالا امروز اولین روزیست که حق مسلم اوست، حلول کرده، اون عجل حلول کرده، حل لها ان تمتنع، غیل نعم و قیل لا لاستقرار وجوب تسلیم. حالا امروز اولین روز حق مسلم اوست، این میتواند تمکین نکند یا نمیتواند. دو قول در مسئله است. یک قول این است که میتواند تمکین نکند، برای اینکه حق مسلم او امروزه، امروز اگه مهر رو نگیرد میتواند تمکین نکند. غیل الله، حق تمکین ندارد، حق امتناع ندارد. چرا؟ لاستقرار وجوب تسلیم قبل الحلول، قبل از اینکه این تاریخ امروز فرا برسد، دیروز تسلیم بر او واجب بود، مستقر شد، امروز کذالک، امروز به چه مناسبت؟ کاملا موضوع فرق کرد، یکی زمان عجل بود، یکی زمان حلول است. چون موضوع فرق کرد، جا برای استصحاب نیست. هر موضوع که خاص خودش دارد، پس میتواند. دیروز معصیت میکرد، یا نه عذر شرعی داشت، معصیت نبود. امروز نه عذر شرعی دارد، نه عذر عرفی دارد، میتواند تمکین نکند. میگه حق مسلم من اینه. حالا دیروز برفرض معصیت میکرد، امروز حق مسلم اوست دیگر. امروز که در معاملات نقد نسیه هم همینطوره. اگر یک چیزی رو، کالایی رو نسیه خرید، تا اون زمان اگر مشتری بایه اون کالا رو نمیداد، معصیت میکرد. چرا؟ برای اینکه به کالی به کالی که نبود، که از طرف مبی و کالا نقد بود، از طرف مشتری نسیه بود. بر بایه واجب بود کالا رو بپردازد، چون نسیه معنیش هم بی عقد لازمه و همونطوری که عقد بستن وفا واجبه، و عقدم از سنخ نسیه بود، یعنی کالا نقد، ثمن نسیه. چون کالا نقد بود، بر بایه واجب بود تسلیم بکند، ولی تسلیم نکرد، معصیت کرد. امروز که اولین روزیست که فرصت تسلیم رسید، بایه میتواند بگد تو هم بده منم میدم. نه دیگه، اولین راه باشه، موضوعش مشخص است، چون موضوع که فراهم شد دیگه شب که کنارشه دیگه. قرارشون این بود که تا اول فلون برج این ما بیر سمن رو بپردازد، اول فرعون برد شد، حالا کی گفت که اول بایه باید بپردازد؟ تسلیم طرفینی دیگه. بایه تا حال معصیت میکرد نمیداد، امروز که حق مسلم مشتری است که میگه من حق مسلم بایه است که باید پول رو بگیره، میگه پول رو بده منم میدم دست به دست. عقد موقت نیست، ثمن موقت است، مهر موقت است، عقد موقت نیست، اقدنا امتنا انقطاعی نیست، عقد دائم است، ولی مهر موقت است. وقتی مهر موقت شد بر اساس المؤمنون عند شروطهم اوفوا بالعقود و مانندون، برابر اون تعهد باید عمل کرد دیگر. برابر تعهد تا دیروز بر زن تمکین واجب بود و امتناع حرام، حالا رو جهتی امتناع کرده بود، امروز که حق مسلم اوست، امروز میتواند بگد تا کالا را ندی برم نمیدم. اما در اینجا در خصوص نکاح این طور نیست، برای اینکه زن مطالبه نمی کند بگد که تمکین بکن. بهره‌وری از طرف مرد مانعی نیست، ولی او حدی حق تمکین ندارد، حق امتناع ندارد. چرا؟ برای اینکه مرد که آماده بود، این امتناع از طرف زن بود. چون قبلا حق امتناع نداشت، الان هم حق امتناع ندارد. الان میگد مهرمو بده من تمکین میکنم. همین امروز که روز اول برج دیگه، گفت تا اول فلون برج که رسید، اول مهر که رسید، باید مهر رو بپردازی. این باید بپردازی دیگه. پس برای اینجا برای استثاب نیست و موضوع کاملا فرق کرده. موضوع چون کاملا فرق کرده، نمیشه گفت که قبلا حرام بود الان هم کذا. چه در بی چه در غیر بی، وقتی که معجل باشه، عجل داشته باشه، بگه تا فلون تاریخ، قبل از اون تاریخ یه حکم دارد، بعد از اون تاریخ حکم دیگر دارد، جا برای استثاب نیست. این که فرمودن لو کان المهر معجلا لم یکن له الامتناع، این اصل است روشن، برای اینکه حق مطالبه مهر ندارد. فلو امتنعت، اگر امتناع کرد معصیت کرد، اما این امتناعش ادامه داشت تا اول برج و حل اون عجل حلول کرد، آیا با حلول عجل رسیدن اول برج حل لها ان تمتنعه، میتواند بگد من تا مهر را نگیرم تمکین نمی کنم؟ قیل نعم، بله میتونه. قیل لا، نمیتونه. چرا نمیتونه؟ لاستقرار وجوب تسلیم قبل الحلول. خب قبل الحلول چون مرزبندی شد، گفت تا اول برج من حق مطالبه ندارم، پس بنابراین امتناع بر او حرام بود، حق امتناع نداشت. اما الان که مرزبندی شده است و روز اول برج است و مدت فرارسید، حق مسلم زوجه است. این وقتی موضوع فرق کرد، جا برای استصحاب نیست، جا برای تسری حکم قبل و بعد نیست. گفت تا اول مهر من حق مطالبه ندارم، پس اون امتناع حرام بود. اول مهر حق مسلم اوست، میگه تا ندی منم تمکین نمی کنم. چرا؟ اون لاستقرار وجوب تسلیم رو موضوع قبل الاجل بود، این بعد الاجل است. دو تاریخ دارد، دو تا حکم دارد، دو تا موضوع است. این تام نیست فرمایش. اما درباره موت، گرچه بحث تفصیلیش قبلا گذشت و روایات هم قبلا خونده شد، اما یه مرور اجمالی در برابر این سوالی که واقع شده انجام بگیره. وسائل جلد 21 باب 58 از ابواب مهور. این دو طایفه روایات هست. یک طایفه میگوید به این که حکم موت، حکم طلاق قبل المساس را دارد، همون طوری که با طلاق قبل المساس فنصف ما فرستم هست، موت قبل از مساس هم نصف ما فرستم هست. دلیل دیگر، روایات دیگر داره که نه تنصیف نمیشه. این دو تا روایات اگر تعارض، این دو طایفه اگر تعارض کردن و تساقط کردن، که مرجع همون امری است که با امور چهارگانه ثابت شد که تمام مهر ملک زوج است، و اگر خواستیم جمع بکنیم، آیا تصرف در ماده بکنیم که مسئله موت قبل از مساس را هم مثل طلاق قبل از مساس بدانیم، مخصص اون ادله قرار بدیم، یا نه تصرف در هیئت بکنیم نه تصرف در ماده، یعنی اون امور چهارگانه که میگوید مهر به تمام ملک طلق زوجه میشود، این تخصیص نخورد الا در مسئله طلاق خرج به دلیل، مورد دیگه تخصیص نخورد. و این روایاتی که میگوید با موت قبل از مساس تنصیف میشود، در ماده تصرف نکنیم که تخصیص بزنیم، در هیئت تصرف بکنیم که هر بار استحباب بکنیم که زوجه مستحب بس عفو کند، این شاید اولا باشد. رزینه که روایات دو طایفه است، در جمع بین این دو قول است، ولی اون تأسیس اصل اولی به امور چهارگانه همچنان به قوت خود باقی است. روایات در صفحه 326 شروع می شود تا صفحه 334. دو طایفه از روایات هست، یک طایفه میگوید با موت قبل مساس مهر تنصیف میشود کطلاق، یک طایفه میگوید با موت قبل مساس مهر تنصیف نمیشود. در لذا قول و اقوال علما هم دو قسمه. بعضی ها گفتند که این روایاتی که دلیل بر تنصیف است موافق با عامه است، این روایات جهت صدور ندارد، گرچه صدورش مشکلی ندارد، ولی جهت صدور که باید برای تقیه نباشد در این جهت مشکل دارد. برخی ها خواستند بگویند نه، این در ماده تصرف نمی کنیم، در هیئت تصرف بکنیم. ظاهرش این است که اون اصل تثبیت شده به امور چهارگانه همچنان به قدرت خود باقی است، در خصوص طلاق قبل از مساس تنصیف بشود، و در بعض از موارد فسخ به تدلیس اول عیب هم چون معارض ندارد اونجا هم تنصیف بشود، وگرنه در موت تنصیف نخواهد شد، چه موت زوج چه موت زوجه. و مستحضرید که مهر دین است نه جز ارث، یعنی بعد از توفی مرد اول مهر زن را خارج میکنند چون دین است، بعد از اینکه مهر زن را از اصل مال خارج کردن، نوبت به وصیت به تسلیس میرسد اگر به ثلث وصیت کرده باشد. اگر ثلثی در کار نبود، اونگاه نوبت به میراث میرسد و این زن حالا ربع میباید ببرد یا یک هشت ثمن ببرد، برابر اختلافی که دارن فرق میکند. اگر مساس او هم دخیل باشد در کیفیت مهر، اونم باید ملحوظ بشه. علی ای حال مهر دین است نه ارث، و قبل از ثلث و قبل از ارث باید حق مزن به زن داده بشود، از مال مرد گرفته بشود. چه مرد بمیرد چه زن، در هر دو حال زن ارث دین زن است به عهده مرد. اگر زن زنده بود که خودش برد، نه که ورثه اون برند. مه جزء ارث نیست، جزء دین است. والحمدلله رب العالمین.